بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 درود بر شنونده گرامی رادیو فردا. من مسعود ملک هستم و با همکارانم در 30 دقیقه آینده با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان و در مجله خبری نیمه شب با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم لیلی صدر خلاصه ای از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام. گفتگوهای گروه 5+1 در مورد بحران هسته‌ای ایران پایان یافت. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا پس از دیدار با وزیران امور خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان در لندن ضمن تشکر از تلاش‌های خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی از اینکه تهران با توقف غنی‌سازی اورانیوم موافقت نکرده است ابراز تأسف کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه‌ای را در مورد انجام آزمایش اتمی از سوی کره شمالی صادر کرد. در بیانیه غیر الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل از پیونگ‌یانگ خواسته شده هر گونه برنامه در مورد انجام آزمایش اتمی را لغو کند و به پای میز مذاکرات بازگردد. یک ملوان نیروی دریایی آمریکا که به اتهام آدمربایی، توطئه و کشتن یک عراقی محاکمه میشد خود را مقصر اعلام کرد. میلسون بیگاس 21 ساله با گناهکار دانستن خود پذیرفته است در مورد نقش 7 تفنگدار آمریکایی متهم به قتل هاشم ابراهیم، یک عراقی 52 ساله در ماه آوریل سال گذشته شهادت دهد. کانادا به آمریکا به دلیل فرستادن یکی از شهروندان این کشور به سوریه به عنوان مظنون تروریست اعتراض می‌کند. استفن هارپر نخست وزیر کانادا روز جمعه در تماس تلفنی به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت اتاوا قصد دارد به دلیل تحویل یکی از شهروندان کانادا به مقام‌های سوریه از سوی مقام‌های آمریکا رسما به واشنگتن اعتراض کند. سودان از موضع تهدیدآمیز خود علیه نیروهای پاسدار صلح بین المللی به دارفور عقب نشینی کرده است. دولت سودان پیشتر اعلام کرده بود حضور نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در دارفور از سوی هر کشور به منزله اقدامی خصمانه و مداخله در امور داخلی سودان تلقی می شود. و سرانجام این که آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد مبادله اطلاعات مسافران هوایی به توافق رسیدند. بنا به این توافق کشورهای اروپایی اطلاعات مسافران هوایی را آسان‌تر در اختیار نهادهای مجری قانون ایالات متحده قرار می‌دهند. این اقدام در جهت مبارزه با تروریسم و جلوگیری از حمله‌های تروریستی صورت گرفته است.
با سپاس از لیلی صدر که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. اما اشاره می کنیم به مطالب مجله خبری نیمه شب. گفتگوها و تلاش ها برای حل بحران هسته‌ای ایران، گزارش ها و گفتگوهای در این زمینه. گفتگویی خواهیم داشت با یک مدافع حقوق بشر در ایران که به تازگی مورد تهدید افراد ناشناس قرار گرفته. همچنین گزارشی می‌شنویم در باره زنده یاد فریدون فرخزاد، گزارشی در بزرگ داشته این هنرمند. و نیز خبرهای ورزشی و روزشمار تاریخ. گردهمایی لندن با شرکت وزیران امور خارجه گروه 5+1 با صدور اعلامیه کوتاهی که توسط مارگریت بکت میزبان گردهمایی خوانده شد پایان گرفت و در اعلامیه گفته شد هنوز پیشنهاد مشوق‌های کشورهای عضو گروه به قوت خود باقی است و توپ در زمین ایران است. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
گفتگوهای گروه 5+1 در لندن در مورد بحران هسته ایران پایان یافت. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا روز جمعه در پی دیدار با وزیران امور خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان در لندن ضمن تشکر از تلاش‌های خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی از اینکه تهران با توقف غنی‌سازی اورانیوم موافقت نکرده است، ابراز تأسف کرد. وزیر امور خارجه بریتانیا گفت:
In Vienna we said that there were two paths ahead. We regret that Iran has not yet taken the positive one.
مارگارت بکر گفت ما در نشست خود در وین در ماه ژوئن گفتیم که دو راه در برابر ایران وجود دارد و ما متاسفیم که ایران تا کنون گزینه مثبت را انتخاب نکرده است. ما به تلاش‌های خود برای یافتن راه حلی به منظور حل بحران اتمی ایران از طریق گفتگو ادامه می‌دهیم، ضمن اینکه پیشنهاد ماه ژوئن ما به ایران هنوز به قوت خود باقی است.
We will continue our efforts to find a negotiated solution and our proposals of the 1st of June remain on the table.
مارگارت بکت از تلاش خاویر سولانا بدین گونه ستایش کرد.
We commend Javier Solana for his tireless efforts to find a way forward, but we're deeply disappointed that he has had to report that Iran is not prepared.
مارگارت بکر گفت ما از خاویر سولانا به خاطر تلاش‌های خستگی ناپذیرش به منظور یافتن راهی به پیش قدردانی می‌کنیم، اما عمیقاً سرخورده شده‌ایم از اینکه او ناچار شد گزارش کند ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های بازآمایی مربوطه بدان گونه که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت در قطعنامه 1696 الزامی ساختند آماده نیست.
As required by the IAEA board and made mandatory in Security Council Resolution 1696.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده به علت اشکال فنی در هواپیما نتوانست به موقع در گفتگوهای لندن حاضر شود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز به علت جلسه کابینه روسیه نتوانست بیش از زمان مقرر در لندن بماند. گفته می شود وزیران امور خارجه گروه 5+1 احتمالاً در روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه در یک تلکنفرانس گفتگوها در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را ادامه خواهند داد.
امیر آرمین گزارش می داد. همچنین شهران تبری همکار رادیو فردا که در لندن حضور داشت از بیانیه کوتاه گردهمایی وزیران امور خارجه در پایان روز جمعه گزارش داده است. شهران تبری میگوید وعده کنفرانس خبری و گفتگو با خبرنگاران تحقق نیافت و به جای آن اعلامیه توسط مارگاریت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا قرار شد. شهران تبری:
قرار بود در ساعت 7 بعد از ظهر به وقت لندن کنفرانس برگزار شود، اما تا ساعت 8 این کنفرانس برگزار نشد. در ساعت 8 خانم مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا به اتاق کنفرانس وارد شد و بیانیه کوتاهی را به این ترتیب خوند. او گفت: وقتی ما در اول ماه ژوئن امسال در وین ملاقات کردیم، تصمیم گرفتیم تمام تلاش خود را به خرج دهیم که از طریق مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه برسیم که بر اساس آن با ایران رابطه سیاسی و اقتصادی دراز مدت داشته باشیم. ما همگی قبول کردیم که این حق مسلم ایران است که فناوری هسته‌ای برای موارد صلح‌آمیز دست داشته باشد، به شرط آنکه تمام ضوابط سازمان انرژی هسته‌ای را بپذیرد. در ملاقات بعدی در 12 ژوئیه در پاریس همین نظرات را مرور کردیم و خاویر سولانا از آن پس تلاش‌های پیگیری برای توافق با ایران به خرج داد. به این ترتیب ما ماده 7 اصل 41 سازمان ملل را کنار نمی‌گذاریم. ما متاسفیم که ایران تصمیم گرفته است راه مثبتی را که در وین پیشنهاد کردیم در پیش نگیرد. ما هنوز همان پیشنهادها را روی میز گذاشتیم و به مذاکرات دیپلماتیک ادامه می دهیم. صحبت در بین خبرنگارها بود که خانم گوندلسون رایس نرسیده به مذاکرات و برای همین هم همه انتظار داشتن که خانم رایس، خانم بکت و سایر وزرا در کنفرانس مطبوعاتی شرکت بکنند، ولی وقتی فقط خانم بکت وارد شد معلوم شد که خانم رایس هواپیمایش هنوز نرسیده. وقتی ما از در بیرون می رفتیم که مدتی را ما رو نگه داشتن اونجا، متوجه شدیم که چند اتومبیل با اسکورت وارد لانکاستر هاوس شد و همه حدس می زدن که احتمالا خانم گوندلسون رایس وارد شده. البته در سایان هم همه میگفتن که هواپیماش تاخیر داشته ولی نشسته ظاهرن و او برای شام به این جلسه خواهد رسید. و آقای لاوروف هم که قرار بود این مذاکرات و بعد از کنفرانس مطبوعاتی لندن رو ترک کنه، ترک نکرد لنکستر هاوس و موند و برای همین که با خانم رایس در سر شام مذاکرات رو دنبال کنن.
شهران تبری همکار رادیو فردا بود در لندن. پس از نشست روز پنجشنبه مدیران سیاسی کشورهای پنج به علاوه یک در لندن، روز جمعه جلسه‌ای در سطح وزرای امور خارجه پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان در لندن تشکیل شد تا درباره احتمال اعمال تحریم‌های گوناگون علیه ایران مذاکره کند. پریچهر فرزام گزارشی دارد از کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید در روز جمعه.
دولت ژاپن روز جمعه تصمیم گرفت سهام خود را در بخش نفتی آزادگان از 75% به 10% تغییر دهد. روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید یکی از نمایندگان رسانه‌ها با اشاره به تصمیم اخیر دولت ژاپن گفت، به طوری که شایع است دولت بوش مرتباً ژاپنی‌ها را تشویق می‌کرد تا در سرمایه گذاری در کشوری که دولتش از تروریسم حمایت می‌کند محتاط باشند. آیا می‌توان گفت که دولت بوش تصمیم اخیر دولت ژاپن را به گونه‌ای مثبت می‌نگرد؟ همین خبرنگار سپس پرسید، به طور کلی دید دولت آمریکا نسبت به سرمایه‌گذاری کشورها در بخش انرژی در ایران چیست؟ دینا پرینو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید در پاسخ گفت، به گمان من شاید بهتر است بگوییم که دولت ژاپن موضع خود را در فعالیت‌های اتمی ایران کاملا مشخص کرد. ما هم همین موضع را داریم. ایران باید غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مربوط به آن و همچنین فناوری‌های هسته‌ای را به حالت تعلیق درآورد. خانم پرینو گفت، در حال حاضر گفتگوهای در این باره در لندن جریان است.
گزارش پریچهر فرزام از کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه کاخ سفید را می‌شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
سه تن از وکیلان پرونده بمب‌گذاری‌های اهواز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازپرسی اهواز تفهیم اتهام شدند. جواد تریری، عطا شنه و ابوالحسن حیدری در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای انقلاب اهواز حاضر شدند و به پرسش‌های بازپرس پاسخ دادند. این وکیلان در یکی از جلسه‌های دادگاه متهمان بمب‌گذاری اهواز از اینکه آینه دادرسی در مورد موکلانشان مراد نمی‌شود شکایت کرده بودند. سه تن دیگر از این مجموعه وکیلان، یعنی خلیل سعیدی طاهری نسب و فیصل سعیدی، نیز به همین اتهام به دادسرا احضار شدند. امیر آرمین در گفتگو با کریم عبدیان، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این اقدام دستگاه قضایی می‌پرسد. کریم عبدیان:
این صیغه بسیار جدیدی است، این تفهیم اتهام. همونطور که میدونید این سه نفر، این شش نفر در حقیقت وکلای 16 عرب اهوازی هستند که به اعدام محکوم شده هستند. اینها در نامه‌ای که اخیراً به دادگاه نوشتند شکایت کردند که یک، به اینها اجازه ندادن که با موکلاشون تماس بگیرن، دو، اینکه با دادن فقط یکی دو روز به اینها، از اینها خواستن که پرونده های قطور بعضن تا 1000 صفحه‌ای رو مطالعه کنن، و اینکه خواستن از دادگاه که دادگاه رو برای 10 روز عقب بندازه و دادگاه اجابت نکرده. کل اتهامی که بینها وارد شده این هست که این نامه رو نوشتن. حالا اتهامی که الان به اینها وارد کردن این هست، تبانی و اقدام علیه امنیت کشور هست، و این سوال به جا هست که اولا این تفهیم اتهام یک چیز کاملا من درآوردی برای گذاشتن فشار روی وکلا، حتی وکلایی که کارشون این هست. بعضی از اینها اصلا تسخیری هستن، یعنی خود حکومت اینها رو استخدام کرده است که از موکلین دفاع کنند. حالا سوال این هست که چگونه اینها با نوشتن نامه‌ای بر علیه کارهای غیرقانونی که رئیس دادگاه شعبه 3 اهواز کرده، اینها اتهام بر علیه امنیت کشور است. این ظاهراً ترفند جدیدی است که حکومت داره، چون اخیراً هم یکی دو هفته پیش آقای یوسف عزیزی بنیتروف از فعالین و از مؤسسین قانون نویسندگان رو به دادگاه بردن برای به اصطلاح تفهیم اتهام.
به چه اتهامی؟
اتهام ایشان این هست که تبلیغ علیه نظام، تبانی و اجتماع علیه امنیت کشور.
یعنی چی کار کرده بودن آقای یوسف عزیزی بنیتروف؟
ایشان رو در حقیقت گفتن که چون شما عرب هستی، خوزستانی هستی و در خوزستان در یک سال گذشته مردم بر علیه حکومت قیام کردن و ایشان که در تهران بوده است، این رو به این اتهام که این احتمالاً در تحریک مردم شرکت داشته است.
دانشجویان گفتن که اسم دختر ایشون هم ننوشتن، صرفاً به خاطر اینکه دختر آقای یوسف عزیزی بنیتروفن. این تا چه حد شما اطلاع دارین در این جریان؟
بله این هفته پیش در خبرگزاری کار و به وسیله دانشجویان تحکیم وحدت تشه شده که خانم حنان عزیزی از ایشان جلوگیری کردن برای ورود به دانشگاه در برای فوق لیسانس، در حالی که ایشان مطلقاً نه فعال سیاسی بوده است و نه هیچ گونه اصولاً دخالتی در کار سیاست داشته. محضا این رو ستاره زدن و برای فشار به پدر ایشان، ایشان رو از ورودش به دانشگاه جلوگیری کردن، که خیلی واقعاً مضحک هست در حکومتی که آقای عزیزی بنیتروف رو خود حکومت جلوگیری کرده است که ایشان کار بکنن و حالا وثیقه ایشان رو از 20 میلیون تومان به 100 میلیون تومان، یعنی 5 برابر کردن، در حالی که هیچ اتفاقی تو این مدت نیفتاده است. این قابل سوال هست که اولا یک شهروند که حکومت از کارش جلوگیری میکنه چگونه باید ارتزاق بکنه، یک. دو اینکه چگونه این تفهیم اتهام یا تکرار اتهام باعث 5 برابر شدن وثیقه خواهد شد.
کریم عبدیان فعال حقوق بشر در آمریکا بود در گفتگو با امیر آرمین. یک مدافع حقوق بشر در اردبیل میگوید در پی آزادی از زندان از سوی افراد ناشناس مورد تهدید قرار گرفته. فضائل عزیزان در 18 سپتامبر در جریان یک حرکت اعتراضی نسبت به مرگ مشکوک زندانیان سیاسی اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی در زندان اوین توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستگیر و زندانی شد. در گفتگو با رادیو فردا فضائل عزیزان میگوید خود و همسرش با تهدید افراد ناشناس روبرو هستند.
از روز پنجشنبه که بنده آزاد شدم و با چند رسانه مصاحبه کردم از جمله رادیو فردا، شنبه تهدیدات تلفنی به این جانب شده و گفتم به ما به قرآن سوگند خوردیم که شما زن و شوهر رو بکشیم، خون شما حلال است، از نظر ما شما مرتد و ناسبی هستید. و از دیروز پنجشنبه نیز یک نفر بار در خونه ما را زده، خواسته به زور وارد خونه بشه که ما در رو وان نکردیم. در هر حال من در اینجا اعلام میکنم اگر به مانند داریوش و فروهر و فرمانی اسکندری تکچه تکچه بشویم، ما از عقیده خودمون در راه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در نمیداریم.
آقای عزیزان شما هیچ میدونید این افراد چه کسانی هستند که شما رو تهدید میکنند؟
این عناصر تا اونجایی که بنده و همفکران من استنباط میکنند عناصر خودسر وزارت اطلاعات هستند.
این تهدیدهایی که میگی، تهدیدهای تلفنی که صورت گرفته، در قبال چه چیزی شما رو تهدید میکنند؟
اینان مرا تهدید میکنن که با رسانه های خارج از کشور مصاحبه نکنم،
و از این به بعد هیچ حرکت اعتراضی در قبال مرج‌های مشکوک زندانیان سیاسی انجام ندهم.
شما یا هیچ اقدامی در این مورد انجام دادید؟ آیا پلیس شهر رو در جریان این تهدیدهای تلفنی گذاشتید؟
بنده فقط با چند تر از روحانیون سرشناس استان اردبیل تماس گرفتم و به صورت حضوری همراه همسرم پیش اونها مراجعه کردم و گفتم که جون ما توسط مامورین خودسر وزارت اطلاعات در خطره.
فضائل عزیزان، مدافع حقوق بشر ساکن اردبیل بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
فریدون فرخزاد، هنرمند سرشناسی که 14 سال پیش در منزل مسکونیش در شهر بن آلمان با ضربات چاقو به قتل رسید، اگر زنده بود امروز 15 مهر ماه 1385 70 ساله می شد. مروری کوتاه بر زندگی هنری و اجتماعی فریدون فرخزاد در گزارش همکارمان شهرام میریان.
برای من گروه سیاسی مهم نیست، برای من و برای شما ایران مهمه، باید ایران مهم باشه. حکومت ها میان و میرن، چیزی که باقی میماند ایرانه و فرهنگ ایرانه و ملت ایرانه. برای ایران میخونم.
ایران همیشه هست، هر کجا که سلامی هست، هرگز گمان مکن که در وطن تنها هستی. من در کنار تو میان ما هستی.
فریدون فرخزاد در 15 مهر ماه سال 1315 در تهران به دنیا آمد. 20 ساله بود که پس از دریافت دیپلم راهی آلمان شد تا تحصیلات دانشگاهی خود را آغاز کند. در میان انواع و اقسام رشته ها علوم سیاسی را برگزید و این رشته را تا درجه فوق لیسانس ادامه داد. پس از مرگ خواهرش فروغ فرخزاد به ایران آمد و در سازمان تلویزیون ملی ایران به تهیه برنامه پرداخت که اولین آن شوی با نام میخک نقره‌ای بود. بعد از یکی شدن رادیو و تلویزیون در ایران، فریدون فرخزاد فعالیت‌های رادیویی خود را هم آغاز کرد و به تهیه و اجرای شوهای رادیویی پرداخت. بعد از انقلاب و در پی یک زندگی مخفی بار دیگر به آلمان آمد و رشته ناتمام علوم سیاسی را تا دریافت دکترای حقوق سیاسی ادامه داد. همزمان اما به شهرهای گوناگون اروپا و آمریکا سفر کرد و برای مهاجران ایرانی خواند و با صراحت و رک‌گویی همیشگیش ضمن انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی از هموطنانش هم خورده گرفت.
واقعا روزگار روزگار بدی است و جای حرف بیهوده زنن نداریم ماها. من نمیدونم، هنوز بعضی اصلا نفهمیدن که چی شده، بعضی مثل که یادشون رفته که چی شده. بابا 40 میلیون منتظر بودن که شما یه کاری بکنید، ولی اون 40 میلیون کاری خواهند کرد که ما برگردیم. امیدوارم به سودی بکنن. برجت از قول حافظ فقط میگم که حافظ میگوید نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دیگر باره جوان خواهد شد. یک سرود هست که این سرود رو چه طرفداران پادشاه، چه خمینی، چه مجاهد، چه خلقی، چه توده‌ای، چه اسلامی، همه میخونند، چون از شخص نیست، از وطن من و وطن شماست. سرود ملی ما. اگر اینقدر احترام به ایران میگذارید بیستید مثل آلمانا یا مثل امریکایی که دستشون به قلبشون میزنن. ولی وظیفه همه که بخونم، چون از چهارراه گمرک اون کشور میام و به همون جان برمیگردم، بازم همون جون کار میکنم و عاشق اونجا هستم، براتون میخونم.
فریدون فرخزاد را همگان به عنوان شومن و خواننده میشناسند، ولی او شاعر هم بود. در نهایت آغاز جمله است عشق و من از مردن خستم. دو دفتر شعر از فریدون فرخزاد است و چند قطعه شعر او هم به زبان آلمانی منتشر شده. در دورانی که جنگ 8 ساله میان ایران و عراق ادامه داشت، فریدون فرخزاد بارها به عراق رفت و بسیاری از کودکان اسیر ایرانی را به اروپا انتقال داد.
من به عراق خیلی رفتم، من 5 بار رفتم به عراق دیدن اسرای ایرانی در عراق، نه به دیدن صدام حسین. در اونجا 6000 تا بچه بین 8 سال تا 18 سال اسیر جنگی هستن. بچه 8 سالی نه اینقدری، تفنگ ازش بزرگتره. بازم میرم برای که یه مقدارشونو میارم من بیرون بالاخره با کمک صلیب سرخ جهانی. این آواز برای بچه های 8 سالی ایرانی که جنگیدن، چون ما ترسیدیم از وطنمون دفاع بکنیم، اونا به جای ما جنگیدن که ایران دست عربا نیفته، و این خیلی زیباست.
فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، بازیگر سینما و شاعر، در 15 مرداد ماه سال 71، 14 سال پیش، در منزل مسکونیش در شهر بن آلمان به طرز فجیعی با ضربات متعدد چاقو از پای درآمد. از آنجا که پرونده این قتل به گونه‌ای پیگیر دنبال نشد، هویت آمران و عاملان اصلی این واقعه هم هنوز فاش نشده. ولی در کتابی با نام خونیاگر در خون که سال پیش در آلمان به وسیله میرزاها عسکری، شاعر و نویسنده منتشر شد، آمده است فریدون فرخزاد هم مانند بسیاری از مخالفان حکومت کنونی ایران توسط ماموران و عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسیده است.
جان رو میگیرم از شماها، واقعا جان بهم میدید و قدرت بهم میدید که روی صحنه بیستم. اگرچه من فکر میکنم که برجد انسان ایرانی خیلی بده که نشست از دنیا بره، ما باید بیستیم و بگیم که ما هستیم، من هستم، شما هستید و روزگار دیگری خواهد اومد.
گزارشی بود از شهرام میریان درباره زنده یاد فریدون فرخزاد. پیش از آن که نوبت به روز شمار تاریخ برسد، از شما دعوت میکنم به خبرهای ورزشی رادیو فردا در بخشهای بعدی توجه کنید. اما اکنون به تقویم تاریخ گوش میکنیم.
امروز در تاریخ، اکتبر 1944،
در این روز شورش بزرگ یهودیان در بازداشتگاه آشویتس موجب انهدام قسمت بزرگی از این بازداشتگاه شد و کوره آدمسوزی آن خسارت دید. در این روز هیتلر فیلد مارشال رومل فرمانده نیروهای آلمان نازی در افریقا را به برلین احضار کرد.
7 اکتبر 1950،
در این روز نیروهای آمریکایی در کره از مدار 38 درجه عبور کردند.
7 اکتبر 1951،
در این روز دیوید بن گوریون به نخست وزیری اسرائیل انتخاب شد.
7 اکتبر 1954،
در این روز حسن الحدیبی رهبر اخوان المسلمین در مصر دستگیر و زندانی شد.
7 اکتبر 1959،
در این روز سفینه روسی لوناسه از قسمت ناپیدای کره ماه عکس به زمین مخابره کرد.
7 اکتبر 1960،
در این روز مناظره تلویزیونی دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا ریچارد نیکسون و جان اف کندی از تلویزیون پخش شد.
7 اکتبر 1963،
در این روز جان کندی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرارداد ممنوعیت آزمایش‌های اتمی را امضا کرد.
7 اکتبر 1977،
در این روز اتحاد جماهیر شوروی دارای قانون اساسی جدیدی شد.
7 اکتبر 1981،
در این روز حسنی مبارک به قائم مقامی ریاست جمهوری مصر انتخاب شد.
7 اکتبر 1985،
در این روز کشتی تفریحی اکیل لاورو ایتالیایی در دریای مدیترانه توسط تروریست‌های فلسطینی به گروگان گرفته شد.
7 اکتبر 1993،
در این روز مسلمانان چین دست به تظاهرات علیه دولت زدند و بر اثر زد و خورد با پلیس 12 تن از تظاهرکنندگان کشته شدند.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر میاندازیم به عنوان مهمترین خبرها. گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 در مورد بحران هسته‌ای ایران پایان یافت. شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانیه‌ای را در مورد انجام از آزمایش اتمی از سوی کره شمالی صادر کرد. آمریکا از اینکه کردها بخواهند در حال حاضر برای خودمختاری بیشتر تلاش کنند نگران است.